آمد باشن انشاءالله. سایر دوست همه خوبین؟ موفق باشه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود، وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: از خدا جوییم توفیق ادب، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده از آسمان در می رسید، بی صدا و بی فروش و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب، گفتند کو سیر و عدس. به دنبال عرایض گذشته ما، که بحث از بیداری و تسلیم و توبه و تهذیب بود، امروز بحث دیگری داریم که در فرهنگ مولانا و در عرفانیات ایشان از آن به ادب تعبیر شده. در عرفان عرفاء شامخین در یک دستبندی کلی سیر معنوی سالک را به سه مرحله تقسیم می کنند. مرحله اول مرحله تخلیه هست که سالک خودش را از آنچه شایسته این راه و شایسته وجود خودش و شایسته مهمان سرای حضرت دوست هست نیست ببخشید تخلیه بداره. آنچه زشت است و نابجا و نابکار بریزه بیرون. این مرحله تخلیه میگن. خودش را از هرچی آلودگی، از هرچی زائده و نابکار هست تخلیه میکنه. مرحله بعدی تحلیه هست. خودش را تزئین میکنه. مثل خانه‌ای که وقتی واردش میشیم اول گردگیری میکنیم، اگر لکه های ناجوری داره لکه زدائی میکنیم، اگر گرد و غباری به در و دیوارش افتاده پاکش میکنیم، به بیرون میریزیم، بعد پرده بندانش میکنیم، تا تزئینش میکنیم، چراغ خوابش میزنیم، دکوراسیونش مرتب میکنیم، رنگش میدیم. این مرحله رو میگن تحلیه. چیزهایی که نداره به او میافزاییم. تابلوی لازم داره میگذاریم، ساعت لازم داره میگذاریم. سالک در این مرحله جانش رو تحلیه میکنه و تزئین میکنه. آنچه از زیبایی ها که به اقلیم وجودش کمه و مستقر نشده، اینها کسب میکنه و در خود به شکوفایی میرسانه. اگر این دو مرحله رو انجام داد، یعنی از ناپاکی ها، از جنس ناپاکی ها چیزی در وجودش دیگر نماند، یک، و از جنس خوبی ها و پاکی ها چیزی نبود که نداشته باشد، دو، مرحله سوم که تجلیه باشه، صورت میگیره. تجلیه مربوط به این نیست. تجلیات حضرت دوست در آینه دلش پشت سر هم صورت میبنده. آنچه ما در بحث های گذشته به عرض دوستان رساندیم مرحله اول بود. به طور مثال در دوران تزکیه غفلت و خواب زدگی یک آلودگی هست. لذا به پیغمبر خداوند دستور میده ولا تکن من الغافلین. ما اصل بیداری مقدم دانستیم تا غفلت از ما دور بشه. اصل سرکشی در برابر حضرت معبود یکی از آلودگی های وجود انسانه. تکبر، سرکشی، گستاخی، حرف نشنوی. ایر گفتیم بریزیم دور و بعد آمدیم به تهذیب که آنچه از جنس رذایل در وجود هست بایستی پالوده بشه و پاک بشه و از میان برداشته بشه. به هر حال به یک معنا ما به قسمت اول از مرحله سالک، به گوشه ای از قسمت اول مرحله سلوک توجه کردیم و توجه دادیم. بحث امروز مربوط می شود به مرحله دوم، بحث ادب مربوط میشه به مرحله دوم که مرحله تحلیه هست. پیش از آنی که به حرفهای خود حضرت مولانا بپردازیم، شایسته است که یکی دو تا از واژه ها را چنان که لازم هست ترجمه و تفسیر کنیم. اول خود ادب. مولانا میفرماید از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. ادب چه هست که ما از خدایی بخواهیم و اگر نخواستیم و نداشتیم از فیوضات ربانی محروم میمانیم؟ دانشمندان این فن فرمودند که ادب فراچنگ آوردن کلیه محاسن اخلاقی و شکوفا کردن آنها در عمل می باشد. هر حسن رفتاری و خلقی که مورد توجه باشه و ارزشمند باشه، وقتی ایر فراچنگ آوردیم و در عمل پیادهش کردیم، شدیم صاحب ادب. حال این محاسن اخلاقی مربوط به چه زمینه میشه؟ تفاوتی نمی کنه. گاه زمینه های دانشی هست، گاه زمینه های بینشی هست. به طور مثال رفت، خوب دقت کنیم که مثلا نازک صلواتی بفرستیم. داشتن و فراچنگ آوردن علم یک مسئله هست که برمیگرده به عالم شدن. اگر به علم ارزش قائل شدیم، خود علم آموزی هم میشه ادب. وگر نه میگیم نه، علم برای تحری حقیقت میخواییم و ما جنبه ارزشی به او نمیدیم. اما رفتار عالمانه خودش میشه ادب. یک وقت انسان رفتار جاهلانه دارد و وقتی رفتار عالمانه دارد. خود رفتار عالمانه در هر زمینه‌ای که باشه میشه ادب. رفتار متشرعانه میشه ادب، یعنی رفتاری که شریعت پسند باشه، از حوزه شریعت بیرون نباشه، از خط شریعت نه جلو بیفته نه عقب بمانه. رفتار هنرمندانه میشه ادب. رفتار عارفانه و پیغمبرانه میشه ادب. در اینجا در این حوزه رفتار شرط است نه گفتار، چون گوینده ما زیاد داریم اما کننده کم داریم. و ادب متوجه کسی هست که در کنش خیش به ارزش ها و به محاسن رفتاری اهمیت میده و متعصب هم هست. خوب دقت کنید که اینجا تعصب عالی و ممدوح مورد نظره. هر کارش بکنن دروغ نمیگه، هر چی به او بدن تطمیعش بکنن از عدالت دور نمیشه. رفتار عادلانه ترک نمیکنه، رفتار صادقانه ترک نمیکنه. به هر حال اگر این نکته فهمیدیم، متوجه میشیم که کسی که متأدب به ادب شده در باطن یک سلسله محاسن جمع کرده که جانش به اون محاسن عمل میکنه، روحش عمل میکنه، قلبش عمل میکنه، تعقلش عمل میکنه، توهمش عمل میکنه، تخیلش عمل میکنه و از طریق این عمل باطنی جوارحش، دستش، پایش، گوشش، چشمش، چون ملکه باطنی شده، ای خودش، بدنش هم به تبع جانش، جسمش هم به تبع روحش عمل به اینها میکنه. میتونیم یک نکته ظریف اینجا مطرح کنیم. وقتی ملکه شد میتونیم بگیم که باطنش ملکوتی شده. این شخص از جنس حیوانیت به جنس فرشتگی تکامل پیدا کرده، عروج پیدا کرده، جانش شده جان فرشته، باطنش شده باطن فرشته. یکی میگه ملکه فلانی فلان خصلت هست، یعنی جانشینش ملک شده. در او بحثای شاید یک سال قبل بود که عرض داشتیم، وقتی که کسی جن میزنه چیزهایی میگه که دیگر را یاد داشت میکنن، میبینن 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 ماه بعد، 20 روز بعد اتفاق افتاد. در حال غشوه که هست، در حال جن گرفتگی که هست، حضرت مولانا میگه چون پری غالب شود بر آدمی، بگذرد از مرد، رسم مردمی. هرچی او گوید پری گفته بود. کسی که در حال جنگرفتگی هست اگر چیزی میگه در واقع خودش که نمیگه، چرا قبل از این نمیتونیست همچی چیزایی بگه؟ هرچی او گوید پری گفته بود، زینسری نه زانسری گفته بود. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار آن پری خود چون بود. اگر انسان ملک بگیره چیکار میشه؟ همه کارش ملکوتی میشه، گفتنش ملکوتی، خوردنش ملکوتی، خوابیدنش ملکوتی، شنفتنش ملکوتی، راه رفتنش ملکوتی، جنگش ملکوتی، صلحش ملکوتی. چون این فرد جنبه وجه الخلقی و حیوانی خودش را رها کرده، دیگه در این حیوان حضور ندارد، فرشته حضور دارد. به همین مبنا هم هست که دو تا حدیث بسیار زیبا داریم از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. می فرماید که در یکی از روایات، ادبنی ربی فا احسن تأدیبی، مرا پروردگارم را ادب فرمود، من ادب آموز خلوت سرای آن نازنینم. اگر میبینید که ادب من زیباترین ادب هاست، رفتارم زیباترین رفتار هاست، دلکشترین رفتار هاست، جذابترین رفتار هاست، من در خلوت سرای آن عزیز ادب آموختم. ادبنی ربی، مرا او ادب فرموده است. و انک لعلی خلق عظیم، برای همینه کسی را که خدا ادب بیاموزد خلقش را هم عظما می سازد. کسی که معلمش، مربیش خدا باشه، خلقش همینه. در جای دیگری خوب دقت کنین که رابطه نازک میشه. پیش از اینکه روایت دیگر بخونم، یک صلوات اول بفرستین. شاید به ذهن بعضی ها بگرده خب پس ایطور که هسته، ماها که نمیتونیم ادب داشته باشیم به دلیل اینه که خدا ما را ادب نفرموده. خب اگه ما هم خدا ادب میکرد مثل پیغمبر میشدیم. اینجا دل نیست که به ما این حرف میزنه، این خطره یک خطره ابلیسیه، یا این خاطرهی که به ذهن ما میگرده یک خاطره شیطانیه، نه رحمانی. برای این که همینی که او را ادب کرده است فرستاده تا ادب را به ما منتقل کند، او را جدولی ساخته است تا ما از طریق او همه این محاسن اخلاقی و رفتاری و بینشی و کنشی و دانشی را بگیریم. حال اگه خود ما از این جدول، از این کوثر آب زلال رحمت، تسنیم حیات بخش رحمانی می ریزد، ما کاسر به جایی که این تئوری راست بگیریم، این تئوری چپه گرفتیم، چکار کردیم؟ گناه از کیه؟ به ما گفته شده کاسر این تئوری بگیر، ما کاسر این تئوری می گیریم. می ریزه بیرون. نه آقا، خداوند به واسطه من بدبخت آن عزیز را زحمت داده است. به واسطه من روسیاه تبه روزگار آن بزرگ و عزیز و عزیز عزیز خلوت سرای انصر زحمت داده تا بدبختی مثل من راهنمایی کنه و دست من بگیره و بکشانه ببره بو بالا. وگرنه اگر تنها خود پیامبر می بود که دیگه لازم نداشت این همه زحمت بکشه، این همه مشکلات رو ببینه، این همه ناراحتی ها تحمل کنه. و باز برای همین هست که این تفکر به ذهن ما و تخیل شیطانی نگرده. خود حضرت می فرماید که بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، من برای کار دیگری مبعوث نشدم، برانگیخته نشدم، اصلا برای پیغمبر شدم که اخلاقت کامل بسازم، اخلاق شماها را کامل بسازم. پس او ذهنیت هر کس به ذهنش گشت بایستی بیرونش بندازنه. به هر حال ادب از جمله مقوله هایی هست که ذهنی تنها نیست، بلکه از جمله اون مقوله هایی هست که در آینه کنش ها تجلی پیدا میکنه. به طور مثال وقتی شما جوانی در بازار میبینید که با یک وقار و سنگینی خاص جلو پای خودش رو نگاه میکنه، حرکات جلف و سبکسرانه از خود نشان نمیده، به این و اون توجه نمیکنه، هی ای طرف او طرف نگاه نمیکنه، به هر صدایی گوش نمیده، به هر دیدنی چشم باز نمیکنه، وقتی میبینین یک 10 دقیقه 15 دقیقه پشت سرش را میرین میگین چه جوان با وقاری، چه جوان با ادبی. ولی اگر یکی بگیر ببینین که از در مغازه فلانی تیر شد و رد شد، یک شوخی با او کرد، باز یکی دیگر با بازار دید یک قلمبه به او گفت، باز پایینتر یک مزاق دیگری با یک دیگری کرد، یک صدایی کشید، دختر بنده خدا از پیاده رو رد می شد برایش یک متلکی گفت، آی خانم مواظب باش که پاتو از پاچه تو بیرون شده، آقا دید به چرخ سواره گفت از برا خدا نگاه کن تایر باسکل تو دور می زنه، به ای چی میگین؟ چی قضاوت میکنی؟ این کنش ها هست که تعیین میکنه این آقا چه کاریه، این آقا اخلاق دارد، ادب دارد یا ندارد، این تربیت دارد یا ندارد، این آقا جنبه سلام علیکم انسانیش تقویت شده، به جنبه ملکوتی بدل شده یا نشده، یا جنبه حیوانی بر جنبه انسانیش میچربه، یا هنوز حیوانیتش نسبت به انسانیتش قوی تره. به جایی که دختری میبینه که او هم محجبه هم هست، به جایی این که برایش از خداوند عفاف بیشتری و فیض بیشتری به طلبه و به قول ما اهل تشنج، به قول آقای ناهز، برش صلوات بفرسته و درودی از خدا بفرسته، یه قلمبه برش میگه، این جز حیوانیت در وجودش چیزی هست؟ آنچه در این بالفعل حاکم حیوانیته و آنچه اصلا حضور نداره جنبه ملکوتیشه. اصلا این هویت انسانیش کجایه؟ ما وقتی در کل رفتارش نگاه میکنیم به یک صورت انسانی، یک صورت انسانی معمول یا یک صورت ملکوتی و یا یک صورت حیوانی مشاهده میکنیم، کدام یکیه؟ اور نگاه کنین، ایر یکی نگاه کنین. خود مقوله ادب از همین مقوله هایی هست. سه چیز نشان میده: صورت یا هویت انسانی مشخص میکنه کی آدمه، حیوانه یا فرشته یا شیطانه. تربیتش را هم مشخص میکنه، آیا تربیتش انسانی بوده است یا حیوانی یا فرشتگون یعنی ملکوتی. ارزش وجودیش را هم مشخص میکنه، از جنسی هست که جان به پایش بریز یا نه، به زر بخر، به کلوخ بکش، نه به سنگ، به سنگ بکش که زود میمره آسوده میشه، به زر گران بخر، با کلوخ بکش که عذاب کش بشه. حال این کنش ها هم نظام فکری فرد میتابانه. وقتی فرد میبینیم میفهمیم که ای از نظر اندیشه و فکر چه مقدار بار داره، مثلا عقلش بیشتره، تخیلش بیشتره، هنرش بیشتره، معرفتش بیشتره یا هوسهایش بیشتره. یعنی نظام فکری عقیدتی شخص نمایان میسازه. دین بیشتر در او جلوگره یا بیدینی، هوس بیشتر جلوگره یا طهارت و پاکی، اینو مشخص میشه. نظام ارزشیش هم مشخص میکنه، به این معنا که وقتی انسان شخصی رو میبینه متوجه میشه که ای به چه چیزهای ارزش قائله، به طهارت بیان یا به کثافت بیان، دهانش به چی، با چه چیزی آلوده، از چه چیزی ساخته شده، معطر است یا متعفن. اویی که به هر کسی یک چیزی میگه، از این مزاقایی که گاهی میشنویم سر کوچه و بازار، از این حرفایی که هر کس بزنه همون لحظه باید بره دهنش غسل بده. بعضی هم نه، آنقدر عفاف بیان دارن که تا وقتی میخوای، حال مولانا که این کار نمی کنه، ما دور از حاضرات میگیم، تا میخواین اسم، میخوای اسم خر بباره، چند دفعه میگه ببخشین معذرت میخوام، خیلی ببخشین معذرت میخوام، بی ادبی معاف، خیلی خیلی ببخشین، مثل خر میمونه. چند دفعه ببخشین و معذرت میخوام و فلان بهمون تکرار میکنه تا یک بار اسم خر بدان میاره. بری او همور عرض میکنه و همون واسطه تا اسم خره میگه 3-4-5 بار معذرت خواهی میکنه. برای چی؟ برای از این که وقتی، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، وقتی انسان چیزی خواسته باشه بیان بیاره، اول باید همان چیز به ذهن خودش بیاره، حالی پاک یا ناپاک، ذهن را آلوده میسازه اگه ناپاک باشه، و اگر پاک باشه ذهن پالوده میسازه، اگر کدر باشه زیر تینه میزده، اگر روشن باشه ذهن نورانی میسازه. مجرای ذهن که از طریق به اصطلاح قوه عقل و تخیل و بعد سازماندهی در قوه الفاظ میشه، همه اینها رو آلوده میسازه. یک فکری بگون که بیاد شما بمونه. گفتن که یک معلمی شاگرد شوخی داشت، بی‌ادب شوخی مثل بنده، گفت بلند شو در سالم یاد نداری، شوخی هم میکنی، اذیت هم میکنی بچار. گفت چشم. گفت فلان کشور عمده ترین چیزی که داره، پیداواری که داره از جنس حیوانات چیه که مشهوره. این بچه چون درس نمیخوند به ذهنش هم نبود، چرت زد گفت بگو دیگه. گفت به سر زبون منه، اما به ذهن منیه، همه سر زبون من هست. معلم گفت توف کن که زبون تو آلوده نشه به چیز. وقتی گل میگه پر چی میشه، وقتی گند میگه پر چی میشه. ادب همینه، از بیان طرف، از نگاه طرف، از حرکات طرف نظام ارزشیش معین میشه. این به چه چیزی بیشتر ارزش قائله؟ هر چی بیشتر به دهانش آمد و به نگاهش آمد و به توجهش آمد، به چنگ اندازی هایش آمد، نظام ارزشیش همو چیز تعیین میکنه. ادب زیباییش همینه، مقولی ادب. لازم نداره دیگه شما برین تحقیق بکنین که آقا چند سال درس خوندن، و کدام فاکولته درس خوندن، و کدام دانشگاه درس خوندن، استادشان کی بوده، آیا درس خونده یا نخونده، با این کارا کار نداره. ادب به درس خونده و درس نخونده نمیشناسه. ادب درس الفبایی نمیشناسه که با قلم و کاغذ سر و کار داشته باشه. ادب درس وجودی میشناسد. آقایی که میشینه، تا میشینه خوب جناب فلانی کارابارا چی رقمه، درآمداش چی رقمه، والا ما که چیزی نشدیم امسال. این تمام وجود از این چی گرفته؟ حضرت دلار. یکی دیگه میشینه میبینین که صحبت از این میکنه که چرا جامعه اینقدر خراب شده، چرا مسائل نورانی و رحمانی اقدر افت کرده. یک بار دیگه گفتم، این بار هم میگم، چرا من امسال از مصارف خودم 300 هزار تومان یعنی 15 هزار روپیه اضافی آوردم؟ من چه گناهی کرده بودم به بارگاه حضرت دوست که مرا گرفتار دارایی ساخت؟ ای هم بیانه، او هم بیانه. این میشینه اینجا اونجا میشینه کسب تکلیف میکنه، از برای خدا میگه به داد ما برسین، برین دعا کنین، به حق ما دعا کنین، شب دعا کنین، روز دعا کنین. من نمیفهم چی گناهی کرده بودم که از خرج خود اضافه آوردم. بنده که نباید گرفتار همچی چیزایی بشه. پس معلوم میشه من بنده درستی نیستم. این نظام ارزشیش داشتنی ها نیست، بودنی های. چقدر قرب دارم به مقام حضرت حق، چقدر قرب دارم به مقام حضرت پول. ما اگر عوض 15000 روپیه 15 میلیون افغانی برای ما فایده ما بشه، او وقت چی میگیم؟ قدرت های خدا رو بگردم، واقعا دیده و داده، شایسته دیده که داده. اگه من شایستگی نمی داشتم میداد همین رو برای ما. همین جور در زمینه های ریاست و شهرت و لذت و غیره و ذالک پیش بریم. به هر حال ادب چیزی هست که خود به خود زبانی دارد گویاتر از خاموشی. لازم نداره ادعا بکنه که من چه کارم؟ طرف فقط نگاه کنه، حرکاتش، بودنش، شنیدنش، چشمش، گوشش، دستش، پایش، همه چیز میگوید که من بی ادبم یا با ادبم. معنای دیگرش، عبارت دیگرش، همه چیزش میگوید که من پاکم و تطهیر شده ام و پالوده ام یا نه نجسم و کثیفم و آلوده ام. به این میگویند ادب. خب چون گفتیم ادب مقوله‌ای هست که در آینه اعمال و کنش ها میتابد و جلوه گری میکند، حال کنش هایی که انسان داره، سلام علیکم، متوجه هر که و هر چه باشه، پیامد هایی را هم به بار میاره. یک وقت کنش انسان متوجه شخص خود انسانه، این پیامد هایی داره. یک وقت در رابطه با خود انسان دلش به خودش میسوزه، اگر آلودگی در خود میبینه اینا رو کنار میگذاره، این نتیجهش متوجه خودش میشه. یک وقت به فرزندش هم دلش میسوزه، به برادرش هم میسوزه، به همسایش هم میسوزه، به رئیس جمهورش هم میسوزه. دوست نداره که کسی که عنوانن رئیس جمهورش شده مزدور دیگرا باشه، چون مزدوری یک کثافت میبینه، یک آلودگی میبینه، نمیخواد. حتی اگر از رئیس جمهور انتقاد میکنه و به او میگه خجالت بکش، بردگی نکن، این که از حسادت نیه، از اینه که نمیخواد او بی ادب باشه، از این آلودگی میخواد نجاتش بده، به این صفا و پالودگی و عزت برسانه. یک وقت متوجه خودشه، یک وقت متوجه مردمه و هویت مردمه، یک وقت هم متوجه حضرت دوسته. به این معنا متوجه میشه که در ذهنش خیلی از مقوله ها میگرده، ولی یاد حضرت معشوق کمتر دور میزنه. نگاه میکنه به درخت فکر میکنه، به گیاه فکر میکنه، به صحرا فکر میکنه، به باغ فکر میکنه، به ماشین فکر میکنه، به همسر و اولاد فکر میکنه، اما به او فکر نمیکنه. متوجه میشه که آنچه دربارهشان فکر میکنه آلودگی هستند. چرا؟ چون جلوه مشاهده و تفکر او را گرفتند. متوجه میشه که دارد بی ادبی میکند در برابر کسی که از شش جهت به او فیض و رحمت و محبت میرسانه، این بی توجهی میکنه. به هر حال خود ادب در برابر هر کسی که باشه، یا بی ادبی در برابر هر کسی که باشه، در برابر هر موضوعی که باشه، به تناسب مقام و رتبه وجودی همون موضوع پیامدهایی داره. مولانا از میان این موارد در این بیت قسمت اول که تیمونن خوندیم، به بی ادبی چند فرد یا چند کس از بی ادبان قوم حضرت موسی اشاره میکنه و پیامد این بی ادبی به شکلی بسیار ساده ولی بسیار عمیق و چند جانبه نشان میده. مثال عالی میاره تا ماها همه بطون و مراتب دیگر از همین مثال درک بکنیم. می فرماید که از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم گشت از از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. داستان از اینجا شروع میشه که در دوران حضرت موسی مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروش و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب بودند، در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خان مهتری. زان گدارویان نادیده ز آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. داستان از این قرار هست که بعد از آنی که اطرافیان حضرت موسی مؤمنان به دین اسلام ایشان از طرف فرعونیان مورد شتم و جرح و تجاوز اینها قرار گرفتن، اینا مجبور شدن از مصر بیرون بشن و به صحرا پناه ببرند. چون ایمانشان ایمان واقعی و درست بود و حضرت موسی علیه السلام هم دعا کرد، قضایشان به طوری که خودشان نمی دانستند به اصطلاح از آسمان می رسید، به اصطلاح از آسمان قضایشان می رسید، مائده از آسمان در می رسید. بدون دردسر کشت و زرع و بیل زدن و آبیاری کردن قضایشان می رسید. مدتی که منتها خوب قضای این طوری که با عزت همراه هست، با طهارت همراه هست، با امنیت همراه هست، یقیناً با قناعت هم باید همراه باشه. قضای اهل وحدت وحدته و اینه که عرفاء بزرگ، اونهایی که به مقامهای عالی میرسن، قضایشان متنوع نیست، یک چیز میخورن. مثلا وقتی نان میخوره با نمک میخوره، دیگه چیزی نمیخوره، یا نان میخوره با شیر میخوره. شیخ ما و شما حضرت بهلول رضوان الله تعالی علیه جز نون ماست چیزی نمیخور. تابستون زمستان غذای تبخ شده نمیخور، فقط سیب زمینی آبجوش، او هم با پوست. لذا در جاهایی که 5 نفر جمع می شدن و 6 کیلو گوشت به 7 رقم پخته می کردن نمی رفت، حرام می دانست. نه حرام شرعی که حرام عرفانی. غذایشان یک نوعه، چون خودشان دلشان به یک سویه، یک سو نگریستن، یک سو دیدن، یک جهتی کردن، قضایشان هم یک جهت می سازه، یک آنه می سازه، یک رنگ می سازه. پایه در قرآن مجید فکر میکنم سوره چهارم باشه. و یاد آور و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. هنگامی که به تو گفتند ای موسی ما دیگه صبر کرده نمیتونیم به یک قسم از غذا، پاک باشه، عزت آور باشه، آزادی آور باشه، ما نمیتونیم. لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه صبر کرده نمیتونیم. فدعا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، پس از خدای خودت بخوا که زمین فرمان بده که نباتهای رنگارنگ برای ما برویانه، من بقلها و قطائها و فومها و عدسها و بصلها. بقلی، خیار، سیر، عدس، پیاز، یک رقم نون چی به درد میخوره؟ همیشه یک رقم غذا. حضرت موسی گفت اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هی خیر اهبطوا مصر. شما غذای واحد عزت آور، آزادی آور، طهارت آور رها میکنین، چیزی که این همه عزیز است و خدایش عزیز کرده، طاهرش ساخته، عزت را در گره او ساخته، آزادی را در گره او ساخته، طهارت را در گره او ساخته قرار داده، این بدل میکنین به چیزی که پست، بی ارزشه، ذلت آوره، اسارت آوره، کسافت آوره، دنیه، هو ادنا، بلکه ادنایه. یک نقبه بزنیم همینجی، یک صلوات بلنده بگیم. همین الان هم همونطوره. اگر ما خواسته باشیم غذای واحد بخوریم، دوچار مال شبهناک و حرام میشیم؟ نه. آیا دنیا اسیرمان کرده میتواند؟ نه. آیا آلودگی به وجودمان سرایت میکند؟ ناپاکی در زندگی من سرایت می کند؟ نه. آیا 46 تا کشور، 36 تا کشور می آیند که چند صد هزار حاجی مارده گرده دیگه که چی؟ او هم دخترهای 22 سالشان می آیند که اینا محافظت کنند که به جان هم دیگر نیفتند؟ خیلی خجالت آوره. چون دوران حج جیره از میکنم، حداقل ما 1,000,000 حجی داریم. 1,000,000 امال 500,000 تای پیر و پاتال و زن و اینها، 500,000 نفر دیگه حجی داریم. اینا 60,000 نفر، 50,000 نفر روانه کردن. حالا 28,000,000 دیگه که مثل ما بدبخت هستن، آدم خار هستن، تربیت نشدن، هنوز وحشی هن، رام نشدن، اهلی نشدن، اینا هیچی. همین 500,000 نفر چی؟ اینا که رفتن خدا و خونه خدا رو بدیدن دیگه، خجالت نداره که اینا دختراش از اون طرف دنیا و خزن بیان که اینا رو هوش کنن، مواظبت کنن که اینا به جان هم نیفتن، اینا اهلی بسازن. اگه به طعام واحد قناعت کنیم به این ذلت ها گرفتار میشیم؟ فدعا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قسطائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هی خیر اه به تو مصر. بفرمایید برین داخل شهر بشین، برین داخل مصر بشین که هم خیار داره، هم چنبر خیار، هم کدو داره، هم گلابی، هر چی دل شما خواسته باشه، هر زهر ماری که خواسته باشه داره. منتها حبوط میکنین از چی؟ از پاکی و ناپاکی، از آزادگی به اسارت، از عزت به ذلت حبوط میکنین. دیروز بحثی بود، یکی از دوستا گفت امیر اگه بشه فردا جایش بود بگین. گفتم جایش که همیشه هسته. ما 20 سال جنگیدیم، 14 سال با کفار جنگیدیم، 10 سال هم با خود جنگیدیم، 24 سال 25 سال. در دوران جنگی که با کفار می جنگیدیم همه قناعت ورزیدیم، ثروتمندای ما هم ثروتشان در شرایط ناجور قرار گرفت، مجبور شدن کمی قناعت بورزند، و مردان مرد ما سر بر کف نهادند و عزت آفریدند. بالاخره تا روس‌ها رفتند، ما کشته های داخلی را هم با جمع کشته های شهدای اولیه حساب میکنیم، میگن 2 میلیون ما شهید دادیم. نتیجه خون شهدا چه شد؟ به یک حساب هیچ، اما به یک حساب دیگه همه چیز. کاری کردن افغان‌ها، بنده در سال 65 مقاله نوشتم به 3-4 زبانی ترجمه شد، اولین ملتی که امپراتوری بریتانیای کبیر به شکست ذلت باری گرفتار ساخت افغان‌ها بودن. قبل از افغان‌ها انگلیس‌ها به هیچ جای از دنیا به هیچ کشوری شکست نخوردن. روس‌ها 20 کشور اروپایی گرفتن اطرافیان خوده. اولین ملتی که اینها به شکست تاریخی وادار ساختن همین کشته‌ها بودن. پس نگین هیچی. آقا جان چی می‌خواستین بشه؟ این تاج کرمناست بر فوق سرت، توق اعتیناک آویز برد، بعد میگه هیچی. چرا هیچی؟ یک سوال دیگه، این همه جنگیدیم، متوجه سوال ما متوجه کسایی که در سن سال بنده هستن، یعنی حداقل قبل از انقلاب 20 ساله بودن، در کل وضع اقتصاد و رشد اقتصاد، نه خرابی های شهرها، او چیز دیگریه، فعلا اقتصاد مردم ما رشیدتر، فربهتر و بهتر یا قبل از انقلاب؟ این همه دنیایی میگه، او هم نتیجه اما حال او اماهایی رو بگذاریم. یک نکته، فد اولنا ربک یخرج لنا من ما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هی خیر اهبطوا مصر. ما به مصر آزادی هبوط فرمودیم. امریکایی ها آمدند ما را از چنگ طالبان و غالبان و چیه میگفتن اسلحه و دوشان و تفنگ سالاران نجات دادن. در او دوره در 25 سال ما 2 میلیون کشته دادیم. 5 سال از حضور مبارک اینها میگذرد که ما در سایه آزادی به سر میبریم. چقدر از جوانان ما مفت هبته شدن، کشته شدن، منتها با پنبه سربریده شدن، هویتشان مسخ شده، دیانتشان از بین رفته، اخلاقیاتشان فاسد شده از دختر و پسر. بله؟ نتیجه آمدن به مصر آزادی همینه؟ اینقدر فساد اخلاقی ما داشتیم تا به حال؟ رکورد جهانی خودکشی ما شکستیم، او هم در دوره‌ای که به مصر آزادی نزول فرمودیم. نتیجه آزادی ای؟ نتیجه دموکراسی ای؟ در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. ما هم آزادی میخواستیم، سیر آزادی، عدس دموکراسی، خیار پارلمان، همه چیز داریم. آدمیت کو؟ این شبها که به تلویزیون شما میشنوین از این بقال سر کوچه شما و کفشتوز جاده خانه شما میگن اختلاس کرد، تقلب کرد، رشوه خورد، دزدی کرد یا رئیس رؤسا. شنیدین تا حالا بگن که فلان سبزی فروش 25 میلیون دلار از فلان جا دزدی کرده؟ یا نمیگن وزیر فلان جا، رئیس فلان جا این کار کرده؟ این همون اهبتویه. کسی که به مائده آسمانی پشت پا بزنه، ای که میگه بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد، همینه. در برابر حق بی ادبی میکنی، در برابر فرمان حق بی ادبی میکنی، در برابر قانون حق بی ادبی میکنی، اهبتو مصر بفرما. وارد مصر بشو، وارد شهر بشو، وارد آبادی بشو، وارد آزادی بشو، وارد تجدد و تمدن بشو. این هم نتیجه شه. الان نمیگن برای شما، افشا گفتن نکنین. ایدز داره بلای خانمانسوز افغان ها میشه، گفتن افشا نکنین. البته من افشا میکنم. یک بسته، یک جایی بودیم، چی بود دیگه، میماری بود، میمانی آمی بود، بندر هم گفته بودن. به یکی از رئیسا من گفتم آقا جان، کار به اینجا رسیده که یک خلیتگک نسوار میدن به 5 روپیه، یک دونه سیدی مستهجن هم میدن به 5 روپیه. گو آقای تا بهش برای شما گرون فروختن، یعنی از معاون ما می آمیده می خرید این سیدی رو به 3 روپیه برای شما می داد. این سیدی ها اید سر به دنبال میاره. ما بحثا از خود مولانا داریم که خودش میگه که چی کارها میکنه بی ادبی و گستاخی. بحث گذشت، 5 دقیقه هم بیشتر متعرض شدیم، فقط داستان رو به همینجا ختم میکنیم. قوم موسی وارد مصر شدند، مثل ما که وارد دوره جدید تمدن شدیم. ای به یاد دوستان باشد تا ببینیم که حضرت مولانا فرمایشات دیگری که دارد حول چه محورهایی و چه زمینه‌هایی دور می‌زند. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیا محمد صلوات.